أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب سلام بكم خدمة همه شما برادران بزرگوار میرسیم به بحث خودمون که پیرامون مسئله دلالت بود. در بحث دلالت از دلالت عقلی و طبعی سخن گفتیم، رسیدیم به دلالت وضعی. دلالت وضعی چیه دوستان؟ همونطور که قبل از این عرض کردیم، همونطور که در سایر دلالات هم گفتیم، دلالت این که یک مفهومی دال برای مفهوم دیگری می شود به خاطر رسوخ علاقه ذهنی بین این دوتا مفهوم. چون یه رابطه خیلی راسخ و محکمی با هم دیگه دارند، این دوتا مفهوم می توانند دال بر هم دیگه باشند. دلالت بر این معنا می تونه اتفاق بیفته. لذا اونجا سوال پرسیدیم که این رسوخ علاقه از کجا آمده که الان بین این دو تا مفهوم چنین رابطه ای وجود داره. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم رسوخ علاقه منشأ میخواد. منشأش یا رابطه واقعی ذاتی و تکوینی در عالمه، یا منشأش طبع انسان هاست، یا منشأش وضعه، دلالت وضعیه. دوستان دلالت طبیعی هم خارج از دلالت ذاتی نیست. به هر حال این که کسی صورتش سرخ میشه یا یه بله خدمت شما که عرض بکنم بعضی از اتفاقات ظاهری براش میفته، این هم ناشی از یک علتی است. چون قراردادی که نیست که، این آخ و اوف هم که میگه قراردادی نیست. یعنی این همین که اینجا طبع انسان داره کار میکنه، طبع انسان خودش علته. حالا اینجا جدا کردیم چرا؟ چون در مورد افراد مختلف انسانی متفاوت میشه. لذا اون قید لا یختلف ولا یتخلفی که توی مسئله اول داشتیم اینجا جاری نیست. برای همین اینو آمدیم و جدا کردیم. سومی دوستان، منشأ این رابطه ذهنی چیه؟ وضع و قرار داده. در دلالت وضعی منشأ اون رسوخ اون رابطه ذهنی وضع و قرار داد. همون توضیحی که در مورد مباحث الفاظ دادیم دیگه. الحاجت الی مباحث الفاظ، آقای مظفر مفصل توش گفت انسان داره زندگی اجتماعی میکنه، توی این زندگی اجتماعی چون انسان اجتماعی به طبعه، در این زندگی اجتماعی نیاز به تفهیم و تفهم و ارتباط برقرار کردن با بقیه داره. در این ارتباط برقرار کردن با بقیه یکی از مهمترین نیازهاش نیاز به لفظه، نیاز به وضع و قراردادهای حالا لفظی و غیر لفظی. اینجا اهم از اینها خواهیم گفت. دلالت وضعی ناشی از وضع و قرارداد عقلاییه. یعنی اوغلا با هم یه قرارهایی میگذارن، این قرارها گاهی لفظی کلامیه و گاهی نه، گاهی وضعیه، ببخشید گاهی لفظیه، گاهی هم لفظی نیست. دقت کردید؟ گاهی هم لفظی نیست. ما هر دوی اینها رو در اینجا داریم، هم لفظی ها هم غیر لفظی ها. اون چیزی که بین اینها مشترکه چیه دوستان؟ بله؟ اون چیزی که بین اینها مشترکه قرارداد و وضع. لذا گاهی قرارداد و وضع های عقلایی برای انسان وقتی که علمش پیدا میکنه، رسوخ میکنه در ذهنش، باعث دلالت میشه. به این گونه میگن دلالت وضعی. حالا دلالت وضعی خودش دو بخشه. گاهی دلالت وضعی دلالت وضعی لفظیه، گاهی دلالت وضعی دلالت وضعی غیر لفظیه. آقا ما یک دلالت وضعی غیر لفظی داریم؟ بله، مثل تابلو راهنمای رانندگی. لفظ نیست، علامته. یه علامت به سمت راست زده یعنی بپیچ به راست، یه علامتی زده یعنی عبور ممنوع، یه علامتی زده یعنی سبقت آزاد. علامت قراردادی هم هست، ما عقلا با هم قراردادش کردیم، اما لفظی نیست بلکه غیر لفظیه. لذا دلالت وضعی خودش گاهی دلالت و وضعیه لفظی است، گاهی غیر لفظی است. ببینیم همینو. از سالس الدلالت الوضعیه، دلالت وضعی. وهی فی ما اذا کانت الملازمه بین الشیئین تنشأ من التواضع والاصطلاح على ان وجود احدهما يكون دليلا على وجود الثاني. دلالت وضعی مال کجاست؟ مال جایی است که ملازمه بین دو شی. ببینید همه‌شو بر اساس تعریف کلی دلالت باید بیاد پایینا، یعنی تعریف دلالت رو بعد بگیرید بیاید پایین. مال جایی که ملازمه بین دو چیز نشأت میگیره. از چی؟ من التواضع. این تواضع یعنی مواضعه، یعنی وضع طرفین، طرفین برای یک چیز و یک وضعی قرار داد میکنن. ولی اصطلاح اینکه یه چیزی رو اصطلاح میکنن. اصطلاح بر چی؟ الا ان وجود احدهما یکون دلیلا علی الوجود الا وجود ثانی. وجود یکیشون دلیل بر وجود دیگری. یعنی چی؟ مثلا وجود این تابلوی راهنمای رانندگی در اینجا دالیس بر چی؟ بر جواز سبقت. پس دال شما این علامت راهنمای رانندگی، مدلول شما چی؟ جواز سبقت. کی اینا رو به هم ربط داده اولین بار؟ عقلا. این اصلا نه رابطه طبعی با هم دارن نه تکوینی در عالم. ما دور هم نشستیم دیدیم اگر همینطوری اتومبیل ها زیاد بشن تصادف میشه، انسان ها کشته میشن، خسارت وارد میشه، بعد قوانینی وضع کنیم. یکیش این علامت که قوانین رو به ما نشون میدن. کل خطوط التي اصطلح على ان تكون دليلا على الالفاظ. مثل خطوطی هست، مثلا شما لفظ علی رو یه سری خطوط دال، هم وجود کتبی وجود لفظی بود، دال بر لفظ علی هم. مثلا این دلالته که این علی رو اینطوری بنویسیم، محمد رو اونطوری بنویسیم. اینا همش عقلایی، همش وضعی، همش قراردادیه. و که اشارات الاخرس، مثل اشارات کسی که لاله نمیتونه صحبت بکنه. دیدید دیگه ناشنواها هم با هم یه علاماتی دارن دیگه. خودش اون زبان اشاره یه زبانیه که چی؟ قراردادیه. با هم دیگه فهمیدن، فهمش کردن. و اشارات البرق و لاسلکی. این برق و لاسلکی دوستان یعنی تلگراف. تلگراف اینجا منظور تلگرافه. تلگراف اگه تو فیلم‌های قدیمی دیده باشید وقتی که اون بله علامات مرس و اینا از اینجا می اومد دیگه، اینا با یک اتصالی به هم وصل بودن، از اون ور یه سری علاماتی میزد اون فرستنده. مثلا وقتی میخواست حرف الف رو بزنه یه تقه مثلا اینجا میومد، یه صدا میومد، حرف به دو تا، حرف فلان اینطوری، این علامات میرسید به این، هم مینوشت اینا رو. لذا برای هر کدوم از الفاظ یه علامتی اونجا صادر کرده بودن، چون اون زمان دیگه نمیتونست خود لفظ بیاد، هنوز ایمیل نیومده بود، هنوز تلفن نیومده بود. این ابتدای پیام رسانیه، پیام رسانی های اولیه. و دیگه مثل چی؟ بر رموز الحسابیه و الهندسیه، علامات ریاضی و هندسه. آقا مثلا ایکس و ایگرگ و نمیدونم سینوس و کوسینوس و تانجانت و کوتانجانت که تو ریاضیات اینا همه علامات قراردادیان. گفتن آقا برای رابطه وتر و زاویه مثلا بگید فلان، برای رابطه دو تا زاویه قائمی بگید فلان. و رموز سایر العلوم الاخرى، بقیه علاماتی که تو همه علوم هست. کیو مثلا در فیزیک علامتش بود علامت گرما بود، اف علامت نیرو بود، ام علامت چه می‌دونم جرم بود، همه اینا. و الالفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد النفس، و همینطور الفاظی که دلیل و دال قرار میگیرن برای مقاصد، یعنی اون چیزهایی که انسان در نفس خودش قصد کرده، مقاصد نفس انسان، به واسطه اون الفاظ بر اونها دلالت میکنه. لذا چه دلالت ما لفظین باشد مثل همین الفاظ، چه غیر لفظی مثل علامات که تو تلگراف بود، توی خط بود، توی علامات راهنمای رانندگی هم بود. حالا کل اینا رو فهمیدیم که چی؟ فاذا علم الانسان به هذه الملازمه. کدوم ملازمه؟ ملازم بین شیئین، بین اون دال و مدلول، بین اون علامت و معنا. اگر انسان علم پیدا کرد به این ملازمه، این یک، اول باید علم ملازمه داشته باشه، چون رسوخ علاقه در ذهن بعد اتفاق بیفته، بعد دلالت اتفاق میفته. این یک. دو و دیگه چی؟ و علم به وجود دال، و انسان علم پیدا بکنه به وجود دال. یه دفعه تابع راه رانندگی رو توی جاده میبینه، چون علم سابق داره ینتقل ذهنه الى الشیء المدلول. اینجا ذهن اون فرد منتقل میشه از اون شیء، یعنی شیء دال، الى الشیء المدلول، به مدلول. وقتی که این علامت رو توی جاده میبینه میفهمه که اینجا سبقت آزاده، میفهمه که اینجا راه بسته است، رابطه بین دال و مدلول. اقسام دلالت الوضعیه، اقسام دلالت الوضعیه بخونیم. و هذه دلالت الوضعیه تنقسم الى قسمین، این دلالت الوضعیه به دو قسم تقسیم میشه. الاول یا الف الدلالت اللفظی، دلالت لفظی. کی میگیم دلالت لفظی داریم؟ اذا کان دال الموضوع لفظا، اون دالی که وضع شده است، دال الموضوع، موضوع وصف داله، اون دالی که وضع شده است لفظ باشد، این الاول. ب الدلالت و غیر اللفظیه، دلالت غیر لفظی، این مالی که اذا کان دال الموضوع غیر لفظه، اون دالی که وضع شده است لفظ نباشه. مثل چی؟ کل اشارات و خطوط و نقوش، مثل اشارات، مثل بله اشارات مثلا توی زبان نقش نوایان، و خطوط و نقوش، نقش ها که روی تابلوها و اینها میکشن. و ما یتصل به هم رموز العلوم و لوحات المنصوبه فی الطرق، و چیزایی که شبیه به اینان، مثل چی؟ مثل رمز گذاری های در علوم، یه اعدادی رو جای مثلا فلان مطلب میگذارن، مثل سینوس کوسینوس که از کنتان جاتون اینها، و لوحات المنصوبه فی الطرق، و علامت ها و اون تابلوهایی که در راه ها میگذارن، لتقدیر المسافات که بگن آقا مثلا تا کربلا اینقدر مقدار مونده، او لتعین اتجاه طریق، اتجاه یعنی به کدوم سمت خلاصه رفتن، که به کدوم سمت باید بریم، الا محل او بلدتن، آقا بگن مثلا نجف از این وره مثلا، و نحو ذلک و چیزهای شبیه. خب پس دلالت لفظی و غیر لفظی. دوستان دلالت لفظی و غیر لفظی، امام مظفر پایین تو پاورقی میفرماد دلالت وضعی توی عقلیه و طبیعیه هم میتونستیم به لفظی و غیر لفظی تقسیمش کنیم، ولی اونجا اثری نداشت، اثری نداشت. بله مثلا وقتی که یه لفظی داره از انسان خارج میشه، مثلا این نشون میده که اینجا انسانی موجود، البته بالا مظفر اینم گفت، ولی تقسیم دیگه نمیکنیم به لفظی و غیر لفظی، چون اینجا لفظ مثل سایر موضوعات دیگه است، خصوصیتی نداره که تقسیم کنیم. اما در دلالت های وضعی لفظ مهم میشه، لذا لفظ خودش رو جدا میکنیم، جدا ازش بحث بکنیم، لذا تقسیم کنیم دلالت به دلالت وضعی و غیر وضعی. اصلا ما کل این بحثا رو کردیم که برسیم به دلالت وضعی لفظی، ببخشید تقسیم کردیم اونجا چی؟ به وضعی غیر لفظی و وضعی لفظی. کل این بحثا رو کردیم که برسیم به دلالت وضعی لفظی، همه اینها رو برای این انجام دادیم، مقدمه این بود. وگرنه بله من میتونستم دلالت عقلی هم تبدیل کنم، تقسیم کنم به لفظی و غیر لفظی. لفظی یعنی چی؟ آقا یه صدایی در اومد، پس این انسان زنده است، این دلالت عقلی داره، یه لفظی گفت یعنی زنده است. ولی خب این فرقی با اینکه آفتاب بتابد و مثلا روز روشن بشود و ما ازش آفتابو کشف کنیم، فرق چندانی با اون نداره، تفاوتی با هم دیگه چندان ندارن که بخوام جدا بکنیم اینها رو از هم دیگه، دقت میکنید؟ لذا چون که خلاصه هیچ اتفاق جدیدی نمیفته، اون تقسیم اونجا بی جهت ثمر نداره، اما تو دلالت وضعی تقسیم به لفظی یا لفظی ثمر داره. غیر لفظی یه وادیه لفظی خودش یه وادیه دیگه، سال مفصل میخوام ادامهش بعدن بخونیم، یه مطلب یه ثمره داره چنین تقسیم. خب الدلالت لفظیه، بریم سراغ دلالت لفظی. تعریفها، تعریفش چیه؟ من البیان السابق، از بحثی که قبل از این کردیم، نعرفه ان السبب فی دلالت اللفظ علی المعنا هو العلقة الراسخة فی الذهن بین اللفظ و المعنا. از بیانی که تا اینجا گفتیم این رو میفهمیم که سبب در دلالت لفظ بر معنا چیه؟ هو العلقة الراسخة فی الذهن، علقه راسخه است در ذهن، بین چی و چی؟ بین اللفظ و المعنا. سبب علقه راسخه است در ذهن بین اللفظ و المعنا. یعنی چرا دلالت لفظی اتفاق میفته؟ چون من اهل این لغتم، ایران زندگی میکنم، دیگه کم کم اصلا رابطه الفاظ و معانی برای من کاملا راسخ شده. حالا من ببرن هند، بعد به او زبون سانسکریت مثلا، یا ببرن پاکستان به زبون اردو، حالا زبون اردو خیلی نزدیک به فارسی خیلی از الفاظش، بعد بگن آقا یه لفظی به او زبان بگن، من هیچ دلالتی برام حاصل نمیشه، چون اصلا رابطه لفظ و معنا اونجا برام راسخ نشده. لذا دلالت جایی که رسوخ رابطه لفظ و معنا در ذهن اتفاق میفته. خب و تنشا هذه الالقه، این الالقه از کجا نشأت میگیره؟ دقیقاً ضابطه دلالت رو مظفر اینجا پیاده میکنه، خیلی قشنگ. کما عرفته، همونطور که فهمیدید، من الملازمه الوضعیه، از ملازمه وضعی بینهما، بین کی و کی؟ بین دال و مدلول، بین لفظ و معنا. عند من یعلم و بالملازمه. آقا این مهمه، کسی که عالم نیست به ملازمه دلالت براش رخ نمیدهد، نه در دلالت عقلی نه طبیعی نه وضعی. کسی که علم داره به ملازمه بین لفظ و معنا دلالت براش رخ میده. و علیه، با توجه به این توضیحی که دادیم، یمکننا تعریف و دلالت لفظیه، بر این اساس میتونیم دلالت لفظیه رو تعریف کنیم. چیه دلالت لفظیه؟ به انها هیه، یعنی دلالت لفظیه چیه؟ کون اللفظ به حالتن ینشأ من العلم بصدوره من المتکلم العلم بالمعنى المقصود به. این که لفظ یه حالتی داشته باشه، همینطوری هم لفظ نها، بعد یک طوری باشه که از علم به صدور این لفظ از متکلم علم پیدا کنم، العلم علم پیدا کنم بالمعنى المقصود به. از علم به صدور این لفظ از متکلم علم پیدا کنم به معنای مقصود، المقصود بهی. من وقتی که علم پیدا میکنم به این صدور این لفظ از متکلم، علم پیدا میکنم به معنای مقصود از لفظ، بهی یعنی به لفظ. لذا دلالت در دلالت وضعی لفظی چطور اتفاق میفته؟ متکلم من میگه آب، آب بیار مثلا، من با شنیدن این الفاظ، به شرطی که به حالت، به یه حالت خاصی باشه، اگه خواب باشه و بگه آب بیار، برای من دلالت نداره. این آقای مظفر همین به حالتن رو انشاءالله مفصل تو اصول فقه ذیل یه بحثی تحت عنوان الدلالت تابعه للاراده در همون اول اصول فقهشون توضیح میدن. لذا باید در اون حالتی باشه که من از علم به این لفظ، از علم به صدور این لفظ از متکلم علم پیدا بکنم. به چی؟ به اون معنایی که متکلم قصد کرده. خب اقسامها، حالا این دلالت لفظی و از یه دوستان سه قسم داره. سه قسمش هم اینطوره: یه بار لفظ دلالت میکند بر تمام معنای موضوع له. خب یعنی چی؟ یعنی من میگم لفظ کتاب، دلالت مطابقی لفظ کتاب بر چیه؟ بر همین شیئی که پر از نوشته است، جلدشه، شیرازشه، تمام صفحاتش. میگن دلالت مطابقی، یعنی دلالت یک لفظ بر تمام معنای موضوع له. یه دلالت دیگه چه دلالتی داریم؟ دلالت تضمنی. او دلالت لفظ است بر جزء معنای موضوع له. مثلا میگن آقا دلالت لفظ کتاب بر جلد کتاب دلالت تضمنیه. چرا؟ چون لفظ کتاب موضوع لهش کیه؟ کل کتاب دیگه، شیرازه و جلد و تمام نمیدونم نوشته ها و صفحات و همه اینا. حالا این جلد جزئی از کتابه، لفظ کتاب هم بر این جلد دلالت میکنه، هم بر صفحات، هم بر نوشته و همه اینا دلالت میکنه. دلالتش بر جزء جزء اون معنا اسمش دلالت تضمنیه. میگن یه چیزی متضمن معنای یه چیزیه، یعنی دلالت میکنه بر یه چیزی درون اون معنای موضوع الله. پس دلالت اول ما شد چی؟ دلالت مطابقی یا تطابقی. دلالت دوم ما شد چی؟ دلالت تضمنی. بخونیم تطابقی تضمنی بعد التزامی را میرسیم. اقسامها: المطابقیتو، التزمنیت و الالتزامیه. حالا یدل لفظ علی المعنا من سلاست اوجه متباینه. لفظ بر معنا به سه جهت متباینه از هم دلالت داره. سه مدل، سه مدل متفاوت از هم لفظ بر معنا دلالت داره. الوجه الاول، وجه اول چی؟ المطابقه، دلالت مطابقی. کی؟ به یدل لفظ علی تمام معناه الموضوع له و یطابقه، زمانی که لفظ دلالت میکنه بر تمام معنای موضوع الله، تمام این کتاب. و یطابقه، لفظ مطابق بر معنا میشه، هیچ چی دیگه بیرون نمیمونه، کلش. مثل چی؟ که دلالت لفظ الکتاب علی تمام معنا، مثل دلالت لفظ کتاب بر تمام معنای کتاب. کتاب آقا وقتی میگن کتاب، وقتی میگن موبایل، یعنی تمام اجزاء داخلیش و سی پیوش و فلانش و همه اینا، همش داخله، همش دلالت بر کلش میکنه. کتاب هم دلالت بر کل اون معنا میکنه. لذا فیت خلوفیه داخل میشود، خدمت شما که عرض کنم در این کتابه، در این معناه که معنای مدلول کتابه، جمیع اوراقی همه ورقه های کتاب برگاش و ما فیه من نقوشن و غلافن و تمام نقش های و تصاویر داخل کتاب و غلاف کتاب یعنی جلد کتاب همش داخله. این میشه دلالت مطابقی، دلالت کتاب بر همه اینها با هم میشه دلالت مطابقی. و که دلالت لفظ الانسان علی تمام معناه و مثل دلالت لفظ انسان بر همه معناش. معنای انسان چیه به جهت منطقی؟ بعدن هم اینو میرسیم ان شاء الله میخونیم. و هو بل حیوان و ناطق. انسان دوستان به جهت منطقی یعنی حیوان و ناطق. حالا لفظ انسان از یکی از جهات دلالت، لفظ انسان دلالت میکند بر تمام معنای موضوع الله. موضوع الله انسان چیه؟ حیوان ناطق، همش، هم حیوان هم ناطق، بر همش دلالت میکنه، نه بر جزئیش فقط، بر همش. خب و تو سمت دلالت و هین ازن المطابقیه او تطابقیه، دلالت رو بر این اساس تو این حالت که بر تمام معنا دلالت میکنه بهش میگن دلالت مطابقی یا دلالت تطابقی. چرا؟ لتطابق لفظ و المعنا، چون تو این حالت لفظ و معنا کامل همدیگه رو پوشوندن مطابقه. و هی دلالت الاصلیت و فی الالفاظ، دو تا دلالت بعدی که میخوایم بخونیم فرع اینن، این دلالت اصلیه، این باید اتفاق بیفته دو تا دلالت بعدی که خواهیم خوند اتفاق بیفته. لذا در دلالت تضمنی و التزامی که دلالت های بعدی ما، اول دلالت مطابقی اتفاق میفته بعد دلالت تضمنی و التزامی. و هی دلالت الاصلیت و فی الالفاظ التي لاجلها مباشرتا وضعت لمعانیها، این دلالت اصلی الفاظ، دلالت اصلی در باب الفاظه، این دلالتی است که لاجلها برای این مباشرتا مستقیما وضعت لمعانیها، الفاظ بحث شده برای معانی الفاظ، اصلا اینو میخواستیم که وضع کردیم لفظ. خب الوجه الثانی، بریم سراغ دلالت دوم، التزمن، دلالت تزمنی. این چیه؟ توضیح دادم، به ایدل لفظ علی جزء معناه الموضوع له، که لفظ دلالت کن نه بر تمام، بر جزء از معنای موضوع له. کدوم جزء؟ اون جزئی که از داخل ذالک الجزء فی ضمنه، داخل و وصف موضوع له بگیریم، اون موضوع لهی که از داخل ذالک الجزء، اون موضوع لهی که ذالک الجزء داخل اوست فی ضمنه، در ضمن اون موضوع له، یعنی این جزء من در ضمن این موضوع له کلی داخله. یعنی چی در ضمنش؟ یعنی وقتی کتاب دارید نقش و برگ و جلد و همه اینا داخلشن در ضمن معنای کلی کتاب. لذا کدلالت لفظ الکتاب علل ورق وحده، آقا وقتی میگیم کتاب دلالت بر اوراقش هم داره جدا، دلالت بر غلافش هم داره، دلالت بر نقوشش هم داره، اول غلاف یا جلد کتاب یا اوراق یا جلد. و کدلالت لفظ الانسان علل حیوان وحده اول ناطق وحده، یا دلالت لفظ بفرمایید انسان بر حیوان یا بر ناطق که جزء انسانن، اینها جزء معنای انسانن. لذا فلو بعت الکتاب، اگر کتاب خریدی، اگر کتاب فروختی، یفهم المشتری دخول الغلاف فیه، مشتری تو یعنی خریدار تو کتاب داری بهش میفروشی، میگه آقا من کتاب بهم بده، تو میگی بیا کتاب مال تو، بعت هذا الکتاب، اگه بهش بدی جلد کتاب توش نباشه یقه تو میگیره، میگه آقا گفتم کتاب، تو بهش میگی گفتی کتاب جلد که نگفتی، او میگه نه وقتی گفتم کتاب دلالت تضمنی داشت بر جلدش هم، لذا جلدش هم به بدرت کمینم. لذا فلو بعت الکتاب، اگر کتابی فروختی، یفهم المشتری دخول الغلافه فیه، مشتری میفهمه که غلاف و جلد کتاب هم داخله در اون معنای کلی کتابه. لذا ولو اردت بعد ذلك ان تستثنی الغلاف لهتج علیک، اگر بعد از اینکه خواستی رو تحویل بدی جلدشو در آوردی، احتجاج میکنه علیه تو، میگه بابا من گفتم کتاب دلالت بر اون جلدم داره. ایشون میگه این نشانه اینه که او از لفظ کتاب دلالت بر جزء معنا رو هم فهمیده. چرا لهتج علیک؟ به دلالت لفظ کتاب علی دخول الغلاف، چون لفظ کتاب بر دخول غلاف دلالت دارد. میگه غلاف هم داخل در معنای موضوع له کتابه. لذا و تسمى هذه الدلاله التزمنيه، به این دلالت میاد دلالت تزمنی. دوستان دلالت تزمنی کی اتفاق میفته؟ زمانی که مطابقی اتفاق بیفته. چون مشتری از لفظ کتاب اول دلالت مطابقی رو فهمید، بعدن در فرع او و در ادامه او دلالت تزمنی رو میفهمد. لذا ببینید وحیه فرع اون عن دلالت المطابقیه، این دلالت تزمنی فرع دلالت مطابقیه. چرا؟ لأن دلالت علل جزء بعد دلالت علل کل، چون دلالت بر جزء بعد از دلالت علل کله. دلالت بر کل اتفاق افتاد که دلالت بر جزء اتفاق میفته. اینم دلالت تزمنی دوستان. پس دلالت تزمنی خودش فرع دلالت مطابقیه. دلالت التزامی هم که بعدیشه همین رو خواهیم خوند درش. دلالت التزامی، دلالت التزامی چیه دوستان؟ دلالت التزامی اینه که لفظ دلالت کنه، این دیگه یه چیز دیگه است، بر معنای خارج از معنای موضوع الله. مثل چی؟ مثل اینکه آقا میگن دواتو بیار. قدیم دوات اون مرکبه همیشه کنار چی بود؟ کنار قلم بود. قلم کنارش همیشه کنار دوات بود. لذا وقتی میگفتن دواتو بیار، به دلالت التزامی دلالت میکرد که چی؟ که قلمم بیار. وقتی میگن چای بیار در بعضی از جاها، به دلالت التزامی دلالت میکنه که چیو بیار؟ بگو بندم بیار. وقتی میگن آقا امتحان داریم، ورقه ها رو یه برگه در بیارید، یعنی خودکارت هم در بیار، با دستت که نمیخوای بنویسی که. با این که موضوع اون له برگه خودکار نیستا، اما اینا با هم یه ملازمه ای دارن. دلالت لفظ برگه بر اون خودکاره، لفظ چای بر اون قنده، لفظ دوات بر اون قلمه، دلالت التزامیه. یعنی دلالت یک لفظ بر خارج از معنای خودش. ببینید الوجه الثالث الالتزام، سومی الالتزام، دلالت التزامی. به ایدل لفظ علی معنا خارج عن معناه الموضوع له، این که لفظ دلالت کنه بر یه معنای خارج از معنای موضوع له. که چه وصفی داره این معنا؟ لازم له، که این معنای خارج لازم له، لازم لکی، لمعنای موضوع له. یستتبعه، دنبالش میاد، تبعیت میکند. یستتبعه ضمیر مفعولیش به کی میخوره؟ منصوبیش. تبعیت میکند کی را؟ معنای موضوع له را. چه نوع تبعیتی؟ استتباع الرفیق لازم الخارج عن ذاته، تبعیت یک رفیق و همراهی که ملازمه، لازمه، ولی همیشه خارج از ذات. آقا فلانی و فلانی اصلا دلالت التزامی دارن، وقتی میگم فلانی بیا، فلانی هم بیا، همیشه اینا با همن. اما اینا دوتا نا، این علیه غیر از محمد است، محمد غیر علیه. اما وقتی میگم علی بیا، انگار محمد هم باید بیاد، چون همیشه با همن، ملازمه. که دلالت لفظ دوات علی القلم، دوستان به شرطی که این دلالت اتفاق بیفته، رسوخ ذهنیه باشه ها. حالا پایین شرطش رو خواهیم گفت. فلو طلب من که احد ان تأتیه به دواتن، اگه کسی از تو خواست که یه دواتی برای او ببری، لم ینس علی القلم، در حالی که تنسیس به قلم نکرده، این اسم قلمو نیاورده، فجئته به دوات وحدها، ولی فقط براش دواتو بیاری، لآتبک، مؤاخذت میکنه، عتاب میکنه بهت، چرا قلمو نیاوردی؟ بفا خب من دوات خالی میخوام چیکار کنم؟ با انگشتم میگیریم تو هم بنویسم که، و قلم هم بیاری. لذا یه چیز واضحه برای او که دوات و قلم با هم چی دارن؟ دلالت التزامی دارن. لآتبه که علا داره، که چرا؟ محتجن به ان طلب دوات کافن فی دلالت علا طلب قلم. احتجاجش چیه؟ که وقتی میگم دوات این قلم هم بیار، چرا اینو میگه؟ چون دوات و قلم دلالت التزامی دارن. لذا لفظ دوات یه دلالت مطابقی داره بر کی؟ بر خود دوات. یه دلالت التزامی داره بر کی؟ بگو، بر قلم. دلالت التزامی چرا اتفاق افتاد؟ چون اول دلالت مطابقی لفظ دوات اتفاق افتاد، معنای دوات آمد در ذهن او، حالا دوات در ذهن او با قلم یه رابطه چی داره؟ ملازمه داره. لذا وقتی که تو میگی لفظ دوات، هم دلالت مطابقی دوات رو میاره، دلالت التزامی هم قلم رو میاره و تو سما حاضه دلالت و الالتزامی هم به این دلالت میگن دلالت التزامی. این هم باز وحیه فرع اون عیزن ان دلالت مطابقیه، این هم باز فرع دلالت مطابقیه ها، لأن دلالت علا ما هو و خارج المعنا بعد دلالت علا نفس المعنا، چون دلالت بر چیزی که خارج از معناست کی رخ میده؟ بعد از اینکه خود معنا بیاد، بابا این ملازم با معناست، اول باید معنای خودش بیاد، معنای دوات یا چای یا فلان، که بعد معنای ملازمش بیاد. لذا اول باید دلالت مطابقی اتفاق بیفته. حالا شرط دلالت التزامی چیه؟ آقای مظفر میخواد بفرماد که شرط دلالت التزامی خدمت شما که عرض بکنم این است که یه رابطه خاصی بین لازم و ملزوم باشه. این رابطه رو بعدن انشاءالله ایشون در بحث مباحث کلی مفصل تر میگه، بهش میگن رابطه لزوم بیانه بالمعنی الاخص، بعدن میرسیم. اینجا فقط یه اشاره میکن، شرط دلالت الالتزامیه، شرط دلالت الالتزامی یشترط فی هذه الدلاله، شرط در این دلالت که چی؟ ای یکون التلازم بین معنی اللفظ و المعنی الخارجه اللازم، تلازم ذهنیه که یه ملازمه ذهنی بین معنای لفظ و معنای خارجی که لازم هم هست وجود داشته باشه. ملازمه ذهنی باید باشه، نباشه که نمیشه. فلا یکف تلازم و فل خارج فقط. آقا فرض کنید آتش و دود همیشه ملازمه همان خارجن، اما من هنوز به این ملازمه پی نبردم، اینجا بر من دلالت التزامی اتفاق نمیفته. فرض کنید من توی شهریم که اصلا چایو با نمک بخورم، درسته که در خارج در ایران الان اومدم ایران واقعا و خارجن همیشه برای این مردم چای و قند با هم ملازمه دارن، ولی برای من علم هم به این ملازمه پیدا نکردم. لذا لا یکفی خیلی این جمله طلاییه دوستان، در کل دلالت ها لا یکفی، تلازم خارجی به تنهایی کفایت نمی کنه، من باید علم به اون تلازم پیدا کنم. لذا فلا یکفی تلازم و فل خارج فقط، تلازم خارجی به تنهایی کافی نیست. دقت کردید؟ من دون رسوخی فی ذهن، بدون اینکه در ذهن هم راسخ بشود، و الا لما حصل انتقال ذهن، وگرنه انتقال ذهن اتفاق نمی افتاد. اینجا آقای فیاضی حاشیه زدن نسبت به بیان آقای مظفر که این بیان داره میگه که تلازم خارجی لازمه ولی کافی نیست، ولی حرف غلطه، چون تلازم خارجی فقط تو علت و معلول، اونم اصلا خیلی از اوقات دلالت و یه حرفای لفظی اونجا نداریم. دوستان این اشکال وارد نیست با آقای مظفر. آقای مظفر خارجش اعم از خارج علی معلولی و خارج اعتباری شد. ببینید اول تعریف دلالت ایشون توضیح داد و گفت چی؟ گفت این علاقه ذهنی و رسوخ علاقه همیشه یه سبب میخواست، سببش هم علم به ملازمه دوتا شیه در خارج از ذهن. بعد گفت حالا این ملازمه خارجی یا طبیعی یا وضعی یا عقلی. منظور ایشون از خارج اینجا رابطه نفس الامری علی و معلولی نیست که شما این اشکال وارد کنید، اعم از اینه که وضعی باشه یا طبیعی یا ذاتی. لذا اشکال با این مظفر واقعا وارد نیست. فلا یک فت تلازم فل خارج، تلازم خارجی به تنهایی کافی نیست، اصلش لازمه. حالا این خارجه میتونه یک حیث اعتباری باشه، اشکال نداره، بینم خلط حقیقت و اعتبار نیست. آقای مظفر دقت کرده به بیانش اینجا، حالا دیگه بیش از این نمیشه گفت. من دون رسوخی فی ذهن، بدون اینکه این خارج با هم ملازمه ولی در ذهن من رسوخ نکرده، به درد نمیخوره، دلالت التزامی برش به دست نمیاد. بالاتر بگید دوست اصلا دلالت به دست نمیاد ازش هیچ وقت. دلالت فرع بر اینه که شما تلازم ذهنی داشته باشید، و الا لما حصل انتقال ذهن، و الا یعنی اگر در خارج، اگر ببخشید تلازم ذهنی نداشته باشیم، رسوخ در ذهن نداشته باشیم، اصلا انتقال ذهنی اتفاق نمیفته. و یشترط ایزن، حالا یک اینکه تلازم باشه، دو یه تلازم خاص که اینو بعدن میخونیم. یشترط ایزن ای یکون تلازم واضحا بینا، بعد تلازم بین دال و مدلول خیلی واضح باشه تا دلالت یه دفعه از این ما بریم به اون. هر ملازمه ای هم نه. دوستان مگه ملازمه ای غیر واضح هم داریم؟ بله ان شاء الله بعدن میخونیم در اعراض، یا ملازمه بیینه یا غیر بیین. غیر بیین اصلا استدلال میخواد، تو بیینه هم یا بیینه بالمعنی العام یا بالمعنی الاخص، که توضیحشو بعداً خواهیم گفت. به معنی ان الذهن اذا تصور معنی لفظ، اینطوری باید باشه ملازمه، تا ذهن تصور کرد معنای لفظ و فل مجلس ینتقل الی لازمه، بدون اینکه نیاز به فکر و تأمل داشته باشه بره سراغ لازمش، بدون حاجت الی توسط شیء آخر، بدون اینکه بخواد چیز دیگه رو اینجا واسطه قرار بده و فکر رو کارهای دیگه انجام بده، که حالا اینو بعدا انشالله خواهیم رسید. پس انشالله شرط دلالت تسدید التزامی را فهمیدیم، این که اولا ملازمه ذهنی باشه و ثانیا ملازمه ذهنیه چی باشه؟ بینه بالمعنی الاخذ، که بعدا انشالله اینو بیشتر روش بحث خواهیم کرد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.